مختویسی حسن زاده صاحب خرخ لی مهربانی.
تشکر پردیس صاحب، شما خسته نباشین. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت کابل شد. من جاوید حسن زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت در مجله خبری با شما هستیم. در صدر مطالب این مجله خبری میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگه اگر مخالفین مصالح حکومت در آن سوی خط دیورند تمویل، تجهیز و حمایت نشوند، جنگ در این کشور به زودی به پایان خواهد رسید. در مورد حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر هم براتون گزارش داریم، اما نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ستار فروخ دارد براتون.
سفارت امریکا در کابل به افغانستان به خاطر تدوین قانون جدید مبارزه با قاچاق انسان مبارکباد گفته است. قماندان امنیتی کابل میگوید که پلیس طی 10 روز گذشته نزدیک به 150 مسنون را بازداشت کرده است. و یک مقام بلندپایه ایرانی میگوید که حسن روحانی رئیس جمهور این کشور برای یک دوره دیگر 4 ساله ریاست جمهوری رقابت خواهد کرد. تفصیل اخبار. وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا میگوید کشورش آماده همکاری همه جانبه در زمینه برگزاری شفاف انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان است. این سخن را پریتی پتیل امروز در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در کابل گفت. در خبرنامه ریاست اجرایی افغانستان آمده است که خانم پتیل گفته موفقیت‌های به دست آمده در افغانستان باید افزایش یافته و حفظ شوند. در خبرنامه گفته شده که در این دیدار در خصوص اصلاحات انتخاباتی، ثبت نام رای دهنده ها، مناسبات افغانستان و پاکستان و مهاجرین افغان نیز بحث شد. وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا امروز با رئیس جمهور اشرف غنی نیز دیدار کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که پریتی پتیل در این دیدار گفت روابط افغانستان و بریتانیا استراتژیک است و کمک های انکشافی کشورش به هدف خودکفا شدن افغانستان و آنچه که حکومت افغانستان تاکید دارد صورت می گیرد. سفارت امریکا در کابل به افغانستان به خاطر تدوین قانون جدید مبارزه با قاچاق انسان مبارکباد گفته است. در خبرنامه سفارت امریکا در کابل آمده است که هوگو لارنس شارژ دافیر این سفارت از تدوین قانون جدید مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان که پیشرفت‌های قابل ملاحظه را در راستای حفاظت از حقوق بشر ایجاد می‌کند استقبال می‌نماید. در خبرنامه به نقل از وی همچنان آمده است که ایالات متحده آمریکا به خاطر مساعدت به وزارت عدلیه افغانستان در راستای حمایت از پروژه چندین ساله افتخار می‌کند. قماندان امنیتی کابل میگوید پلیس طی 10 روز گذشته نزدیک به 150 مسنون را بازداشت کرده است. جنرال عبدالرحمن رحیمی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این افراد به دست داشتن در جرایم مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت، جعلکاری و فساد اخلاقی مسنون پنداشته می شوند.
در کابل پلیس 140 تن مسنونین مختلف و جرایم پر ارتکاب نیولی دی.
و قرار است که دور تازه از کمپاین تطبیق واکسین در برابر پولیو یا فلج اطفال فردا در مناطق از افغانستان که خطر گردش ویروس پولیو موجود است آغاز شود. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در جریان این کمپاین 3 روزه 5.6 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. رادیو آزادی. ادامه خبرها. یک مقام بلندپایه ایران میگوید که حسن روحانی رئیس جمهور این کشور برای یک دوره دیگر 4 ساله ریاست جمهوری رقابت خواهد کرد. حسن روحانی میانه رو تا هنوز به طور آشکار اعلان نکرده است که خود را در انتخابات ریاست جمهوری 19 می در ایران کاندید خواهد کرد و یا خیر. خبرگزاری دولتی ایرنا از حسین علی امیری معاون رئیس جمهور در امور پارلمانی نقل کرده که گفته است آقای روحانی طی هفته های اخیر به این نتیجه رسیده است که در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کند. عمر بیگ تکیبایف رهبر پیشتاز اپوزیسیون سیاسی حکومت قرقیزستان به اتهام دست داشتن در فساد اداری بازداشت شد. این اقدام شاید او را از کاندید شدن در انتخابات آینده ریاست جمهوری باز دارد. تکیبایف امروز حین رسیدن به میدان هوایی بشکک بازداشت شد و پس از اشتراک در اسامبله پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا از طریق استانبول به کشورش برمیگشت. این سیاستمدار پس از آن بازداشت شد که دفتر سرنوالی قرقیزستان گفت بررسی جنایی را در مورد وی آغاز می کند. عمر بیک تکبایف رهبر اتامیکن یا حزب وطن 58 سال عمر دارد و قبلا یک متحد رئیس جمهور الموزبیک اتامبایف بود، اما پس از آن به یک مخالف پیشتاز اتامبایف مبدل شد که اتامبایف برخی از تعدیلات را در قانون اساسی پیشنهاد کرد و هزاران تن برای یک راهپیمایی به یادبود از بوریس نمتسوف منتقد کرملین با معاون پیشین صدراعظم روسیه در مسکو گرده هم آمدند. نمتسوف بالای یک پل در نزدیک کرملین در سال 2015 به ضرب گلوله کشته شد. 5 تن به اتهام دست داشتن در این رویداد در ماه اکتبر محاکمه شدند و اتهامات را رد کردند. هواداران بوریس نمتسوف به این باورند هر کسی که به قتل نمتسوف دستور داده است هرگز یافت نخواهد شد. اشتراک کننده های راهپیمایی امروز برای تظاهرات در میدان پوشکینسکایا در منطقه مرکزی مسکو تجمع کردند. مجوز راه‌اندازی این راهپیمایی از مقام های شاروالی گرفته شده است. دو راهپیمایی دیگر به گرامی داشت از نیمتسوف در گذشته بدون کدام واقعه انجام شده بود. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم جاوید حسنزاده باشید.
تشکر از همکارم ستاره فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و این هم فهرست داشته های این مجله خبری. وزارت دفاع افغانستان میگوید اگر مخالفین مصالح حکومت در آن سوی خط دیوران تمویل، تجهیز و حمایت نشوند، جنگ در این کشور به زودی پایان خواهد یافت. دولت وزیری سخنگوی این وزارت:
پیخور شورا، در میرانشا شورا یا در حقانی دالا در طول پر در خط ناغی خواهد و سیگی کورونی دی عمل کن در ماغی خواهد و سرم رست کنگی در سر الگو سیگی.
شماره از زنان که در محبس تخار به سر میبرند میگویند که با همراه اطفالشان در محبس تخار زندانی هستند و به دوسیه هایشان رسیدگی نمی شود.
بر ما راه را نیجا انداختن که کسی پشت دوسیه از یا گشت نتانه، کسی بازخواست نکنه، اینا را می تو پرتیم قید شوند از یا پشت خون و پشت قاتل و پشت خود نگردن.
حکومت افغانستان قرارداد تمدید لاین انتقال برق از غزنی به قندهار را با یک شرکت هندی امضا کرد. قدرت الله دلاوری رئیس شرکت برشنا گفت
که با تکمیل شدن این پروژه 5 سب‌استیشن هر یک در قره‌باغ، مقر، شاجوی، قلات و شرق قندهار تو تحت قرارداد علایدگی امضا خواهد شد. این کل پروژه را تکمیل میکند.
در ادامه گزارشات دیگر هم برایتان داریم، ما را همراهی کنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما. وزارت دفاع افغانستان میگوید اگر مخالفین مصالح حکومت در آن سوی خط دیوران تمویل، تجهیز و حمایت نشوند، جنگ در این کشور به زودی پایان خواهد یافت. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که مجله اکونومیست بعد تازگی نوشته است که حکومت افغانستان را طالبانی که در پاکستان پناهگاه های امن دارند ناتوان ساخته است. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که جنگجویان مسلح در آن سوی خط دیورند آموزش دیده و برای جنگ به افغانستان فرستاده میشوند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که شورهای بزرگ طالبان مسلح و گروههای دیگر تروریستی در پاکستان اقامت دارد. وی گفت اگر مخالفین مسلح حکومت از آن سوی خط دیورند تمویل، تجهیز و حمایت نشوند، جنگ در افغانستان به زودی پایان خواهد یافت.
شورای پشاور، شورای میرانشاه و یا گروه حقانی، همه آنان در آسای خط زیست دارند. خانه هایشان در آنجا است و از آن طرف با آنان همکاری می شود. اگر به این گروه های مخالف کسی اسلحه ندهد و تجهیز و تمویل نکنند، به آنها کمک کرده و آنان را آموزش ندهند و از آنها حمایت نکنند، این جنگ زود تمام می شود.
مجله اکونومیست در یک گزارش تازه اش نوشته است که پاکستان به خاطر از طالبان افغان دفاع می کند، چون این گروه را یگان دوستانه متحدش در افغانستان می داند. اکونومیست نوشته است با آنکه مسئولیت حملات تروریستی اخیر در پاکستان را تحریک طالبان پاکستانی و داعش پذیرفتند، اما این کشور می گوید که این حملات در افغانستان طرح‌ریزی شده است. قبل از این حکومت افغانستان لست 32 مرکز گروه های تروریستی و نام 85 تن از رهبران شبکه حقانی و طالبان مسلح را به مقامات این کشور سپرده است. در این لست از پاکستان خواسته شده است تا رهبران طالبان و دیگر گروه های تروریستی درج این لست را بازداشت و به حکومت افغانستان بسپارد. حکومت پاکستان نیز در یک اقدام مشابه لستی را به مقامات افغان فرستاده است. وزارت خارجه افغانستان گفته است که حکومت این کشور آماده است تا در مورد لست‌های تروریستان و تهدیدات تروریستی با اسلام آباد بحث و اقدام مشترک نماید، اما افزوده است که باید کشور سیومی اقدامات هر دو کشور را نظارت کند. در این حال عرفان الله عرفان منشی دوم ولیس جرگه میگوید که باید فشارهای بین المللی علیه پاکستان بیشتر شده و آن کشور قانع ساخته شود که حمایت از تروریستان به ضرر هر دو کشور است.
این فشارهای صادقانه اگر باشه و بخوان واقعاً پاکستان تحت تاثیر قرار بگیره و پاکستان به این متقاعد شود و آماده شود که مدنی در افغانستان بدنی در پاکستان است و ریختاندن خون انسان‌ها در افغانستان دوام ریختاندن خون انسان‌ها در پاکستان خواهد بود، فکر میکنید تاثیر به سزای خود داره ولی آنچنان لازم از متاسفانه فشار وارد نشود.
این اظهار در حالی صورت میگیرد که به تازگی پاکستان عملیات نظامی را تحت نام رد الفساد علیه تروریستان در آن کشور آغاز کرده است. از سوی هم آگاهان نظامی به این باورند که پاکستان باید در سیاست دوگانه اش در قبال افغانستان تغییر آورد. میرزا محمد یارمند یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت که پاکستان همواره از تروریسم حمایت کرده و به گفته وی بدون شک این پدیده به آن کشور نیز زیان میرساند.
در گزارش همکارم آرزو قیاسی شنیدین که وزارت دفاع افغانستان گفته که اگر مخالفین مسلح در آن سوی خط دیورند تمویل و تجهیز و حمایت نشود، جنگ در این کشور به زودی پایان پیدا میکنه. مشکلات پاکستان در اواخر در مناطق مرزی افغانستان بسیار زیاد شده و در کنار از این که طالبان مسلح و مخالفین مسلح افغانستان حمایت تمویل و تجهیز میکنه، به حملات راکتی خود هم به مناطق سرحدی افغانستان ادامه میده. قرار گزارش ها امروز باز هم بیش از 100 راکت نظامی پاکستان بر ولایت کنر راکت ها را پرتاب کردند که در این رویداد تلفات هم به مردم وارد شده. همیاکنون همکارم روح الله انوری را از ولایت کنر در خط مستقیم تلفن با خود داریم و جزئیات از آقای انوری میپرسیم. انوری صاحب سلام و شامتان بخیر. شما اگر در رابطه با رویدادهای امروز و حملات راکتی بر ولایت کنر به شنونده های ما جزئیات بدین که امروز با چه تعداد راکت و در کدام مناطق اصابت کرده؟
تشکر حسن زاده صاحب، ما هم سلام های خود را تقدیم میکنیم. فریدالله دهقان سخنگوی قمندانی امنیه ولایت کنر با رادیو آزادی گفت که امروز تقریبا 150 راکت بالای ولسوالی های خاص کنر و سرکانی اصابت کرده که از طرف نظامیان پاکستان پرتاب شده بودند. در امی راکت ها یک راکت در منطقه شجاع در بالای یک خانه اصابت کرده بودند که بوده که در نتیجه آن نموخانه تخریب شده و دو نفر این دو طفل زخمی بودند و در دیگه مناطقی که اصابت کرده بود یعنی در ولسوالی سرکانی در منطقه شنکری اوجا تلفات جانی یا زخمیان نبودند، فقط مردم منطقه خانه های خود ترک کرده و به مناطق نزدیک با قریه آنها هستند اوجا رفتن و مهاجر شدن.
بله انوری صاحب، ای خواب روز نخست نیست که پاکستان حملات راکتی را برکنر ادامه داده. در روزهای گذشته هم حملات راکتی در این ولایت صورت گرفته بود. تا فعلا گزارش ها چی را میرسانه که چی تعداد راکت در چند روز گذشته برای ولایت اصابت کرده و چقدر مردم از مناطقشان بیجا شدن تا فعلا؟
تشکر. ما که هفته گذشته کدام راپورها داشتیم و از مناطقی که بالای 30 ولسوالی کنر خاص کنر دانگام و سرکانی که بالای آنها راکت فیر شده بود از طرف نظامیان پاکستان در هفته گذشته تقریبا 300 راکت بودند و حالی امروز و روز گذشته که هستند 1.5 تعدادشان رسید، یعنی 4.5 شد و در امی راکت ها که از هفته گذشته آغاز شده بود راکت بارانی پاکستان، 2 کشته شده بود در سرکانی و امروز 2 در خاص کنر زخمی شدند. یعنی مردم زیاد از خانه های خود بیرون شده با مناطق نزدیک قریه های خود رفتن و اوجا امرای خویشاوندان خود اوجا عالی زندگی میکنه و با انتظاری هستن که هر وقت امی راکت باران پاکستان بند شوه و اینا باز به خانه های خود برون.
بسیار زیاد تشکر انواری سب. شنونده های عزیز، روحلا انواری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کنر بود که در رابطه با راکت پراگنی نظامیان پاکستان در ولایت کنر صحبت میکرد. باید یادآور شوم که حکومت افغانستان گفته که بیشتر تلاش میکنه تا این مشکل از رای دیپلماتیک حل بکنه و رئیس جمهور حکومت افغانستان هم در هفته گذشته گفت که حکومت به نظامی افغانستان گفت که هیچگاه کار را انجام ندن که باعث تشنج در دو طرف خط شوه و تقاضا کرد که باید این راکت پراگنی ها از طرف پاکستان خاتمه پیدا بکنه و این مشکلات از راه دیپلماتیک و گفتگو بین دو کشور حل شوه. در این حال اسناد و مدارک کافی را وزارت امور داخلی افغانستان در اختیار داره که نشان میده که داعشی ها زمینه آموزش در پاکستان برای داعشی ها زمینه آموزش در پاکستان فراهم میشه. معاون سخنگوی وزارت روز یک شنبه با بیان این مطلب در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که بیشتر داعشیانی که در افغانستان فعالیت دارند اتباع پاکستان هستند. یعنی باید گفت که پاکستان نه تنها به راکت پراگنی های خود در افغانستان ادامه میده، بلکه اسنادهای امروز به دست آمده که وزارت داخلی افغانستان میگه که داعشی ها هم در پاکستان تمویل تجهیز میشن. این که به چی گونه و این مسائل از چی قرار است در گزارش از نصرت پارسا میشنویم.
به دنبال نشر گزارش جدید نهاد آمریکایی زیر نام نیو آمریکا درباره اینکه تمام داعشیان فعال در افغانستان پاکستانی اند، وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که داعش از خاک پاکستان حمایت می شود. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اسناد و مدارک کافی وجود دارد که نشان دهنده موجودیت مراکز آموزشی برای جنگجویان داعش در خاک پاکستان است.
آنچه را که در این گزارش اشاره شده دقیقاً که ما اسناد و مدارک بسیار کافی در اختیار داریم که افراد در بیرون از افغانستان در نقاط مختلف در پاکستان آموزش دیده میشه و فرصت‌های آموزشی برایشان مساعد میشه. در بقیه‌اش شما خبر دارید که کشته شدن کسی که رهبری گروه داعش در افغانستان داشت، حافظ سعیدی هم طبیب پاکستان بود و در اثر عملیات ها در شرق افغانستان کشته شد.
آقای دانش همچنان اضافه می کند که داعش اولین فعالیتش را از پاکستان آغاز کرد و سپس در بخش های از افغانستان فعالیت هایش را ادامه داد. این در حالی است که نهاد نیو آمریکا در گزارش جدیدش خبر داده است که داعشیان در خاک پاکستان آموزش داده می شوند و سپس برای جنگ به افغانستان می آیند. ایونس کاسکیناس رئیس بخش امنیت جهانی نهاد آمریکایی گفته است داعشیان فعال هم شهروندان پاکستانند، بازداشت شده ها هم پاکستانی اند و داعشیان کشته شده هم از پاکستان هستند. گروه داعش فعالیتش را از بخش‌های شرقی افغانستان آغاز کرد و در حال حاضر عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های اچین، دهبالا و کوت ننگرهار بر ضد این گروه ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در عملیات نیروهای امنیتی افغان در چند ماه گذشته صدها تن از جنگجویان این گروه کشته شدند. این گروه تا حال مسئولیت چندین حمله انتحاری از جمله حمله بر چندین مراسم مذهبی شیعیان افغانستان را بر دوش گرفته است. در این حال شیر محمد کریمی لودریسیز پیشین وزارت دفاع افغانستان داعش در این کشور را پروژه سازمان استخبارات پاکستان می‌خواند. آقای کریمی که روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد اظهار داشت که پاکستان برای دست یافتن به منابع جدید مالی برای تروریست‌ها و تأمین اهدافش دست به چنین کاری زده است.
حافظ سعید که رهبر اولش بود در این منطقه کشته شد، پاکستانی بود. معاون از او، جانشین از او شده پاکستانی است. بنابراین پروژه ایسای است دی هیچ شک نیست داعشی که دی منطقه فعالیت داره با او داعشی که در سوریه است فکر میکنیم که حتی ارتباط هم نداشته باشه.
لوی درستیز پیشین وزارت دفاع افغانستان همچنان میگوید بیشتر داعشیان اعضای پیشین شبکه حقانی و گروه طالبانند که حالا با نام جدید فعالیت میکنند. به گفته وی مراکز آموزش گروه های تروریستی مثل داعش در خاک پاکستان موجود است، اما پاکستان پیش از این هر نوع حمایت از گروه های تروریستی را رد کرده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 هستند و میتونین مطالب و موضوعات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم دریافت بکنین و بخونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. شما در جریان هستین که ترور و قتل‌های مسلحانه در مناطق مختلف کشور هنوز هم نگران کننده است و مردم از این ناحیه دچار نگرانی هستند و از حکومت تقاضا دارند تا به این مشکل رسیدگی کنه. ترور و قتل‌های مسلحانه در هرات هم مردم نگران ساخته و مجمع مشورتی هرات نشست اعتراضی را در این مورد برگزار کرده و از حکومت افغانستان خواسته که ریشه های اصلی حوادث را شناسایی کنند. همکارم شاپور صابر از ولایت هرات در مورد جزئیات دارد.
حدود 5 سال می شود که ترورها در ولایت هرات مردم را قربانی می گیرد. کبیر احمد ایثار سخنگوی مجمع مشورتی هرات نهادهای امنیتی را متهم به سهل انگاری در این گونه قضایا می کند. آقای ایثار از حکومت مرکزی افغانستان می خواهد که عوامل این رویدادها را شناسایی کنند.
مقامات دولتی بیشتر می خواهیم که آسیب شناسی بکنند، ریشه اساس ترورها را پیدا بکنند. دولت همیشه آماده اقدام کرده، نیروهای دولتی عوض کرده و نیروهای جدید جایگزین کرده. این تجربه نشان داده که هیچ دستاوردی نبوده.
بیشتر ترورها در سالهای اخیر از سوی افراد مسلح موترسکل سوار در مرکز شهر و به جلو چشمان هزاران باشنده این ولایت انجام شده است. ولی مقامات امنیتی در این ولایت تا کنون نگفتند که این حوادث از سوی چی جریاناتی سازماندهی و انجام می شود. آنطوری که باشندگان هرات میگن در بیشتر روزهای هفته افراد مسلح ناشناس مردم را در مناطق مختلف شهر مورد فیر مرمی قرار میدهند. محمد اسماعیل ایثار رحیمی یک عضو مجمع مشورتی هرات میگوید حکومت افغانستان باید به خاطر متوقف کردن این وضعیت اقدامات فوری را روی دست گیرد.
متاسفانه وضعیت امنیتی هرات از تقبیع کردن و محکوم کردن و تسلیت گفتن و شهادت قبول دیگه گذشته. همه ما شما از درمی شهر زندگی میکنیم. وضعیت بسیار نابسامان و غیر قابل کنترل امنیتی در هرات تک تک هراتی ها را آزار میده. هر روزه شما در چی در صفحات اجتماعی و چی در داخل شهر و چی در شفاخانه وقتی شما آماری میگیرین، همه روزه شاهد متاسفانه ترور، اختطاف، قتل، وحشت و دهشت هستیم در این شهر.
مقامات امنیتی در هرات بارها گروه های مختلف مسلح غیرمسئول را متهم ساختند که به همکاری استخبارات کشورهای خارجی دست به این اقدام میزنند، اما آنان از کدام کشور خاصی نام نبردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از زنان که در محبس تخار به سر می‌برند می‌گویند که با اطفالشان در محبس تخار زندانی هستند، اما از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی به دوسیه‌هایشان رسیدگی نمی‌شود. این که چرا و به چی خاطر در گزارش از اجمل آریان میشنیم که از ولایت تخار فرستاده.
در تخار زنان زندانی از عدم جای مناسب و عدم رسیدگی به دوسیه هایشان نگران هستند. شماری از زنانی که بر ارتکاب جرایم گوناگون در محبس تخار به سر میبرند میگن که با اطفالشان زندانی هستند. آنان شاکی هستند که از سوی ارگانهای عدلی و قضایی به دوسیه هایشان به گونه درست رسیدگی نمی شود تا سرنوشتشان روشن شود. چند تنی از زنان زندانی در این خصوص چنین گفتن.
دوسیه ما رسیدگی نشده، تاره تهران هم تاره پشت دوسیه هستن نفر. ما را آورا نیجا انداختن که کسی پشت دوسیه از یا گشته نتانن، کسی بازخواست نکنن، اینا را میتو پرتیم قید شون که از یا پشت خون و پشت قاتل و پشت دوسیه نگردن. قاتل های ما را ایلا کردن، ما را اینجا آوردن. دوسیه ما جلسه مقدماتی شده دیگه کار نشده. دیگه میجا سرگم سی ماشده خواست. خونکا یک ذره آدم بسیار تکلیف هست دیگه. چیزی دیگه اساس نداریم، به زمستان ما هیچ چیزی نداریم.
با این همه اعضای شورای ولایتی و فعالان جامعه مدنی تخار نیز میگویند که در این فصل سرد زمستان زنان زندانی با انواع مشکلات سردچار هستند و حتی برخی از این زنان در زیر خیمه شب و روز را سپری میکنند. سهیلا جویا معاون شورای ولایتی تخار و تولا عبیدی رئیس شبکه جامعه مدنی تخار در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
زندانی‌ها فعلا لباس زمستانی نداشتن، هیچ امکاناتی در اختیار نداشتن، اتاقهایشان هم خورد و حتی زیر خیمه و در وضعیت بسیار بد به سر می بردن.
بعضی از زندانی‌ها مدعی هستند که آنچنانی به پرونده‌شان رسیدگی صورت نمی‌گیره. نهادهای عدل و قضایی باید توجه بکنند، بازنگری شود و پرونده‌شان دوباره بررسی شود که مشکلشان رسیدگی شود.
خواستیم تا در این مورد نظر ارگان‌های عدلی و قضایی تخار را نیز داشته باشیم، اما با سعی و تلاش زیاد موفق نشدیم. اما سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار میگوید که ارگان های عدلی و قضایی این ولایت تلاش دارند تا به اسرع وقت به دوسیه های زندانیان رسیدگی کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
حکومت افغانستان قرارداد تمدید لاین انتقال برق از غزنی به قندهار را با یک شرکت هندی امضا کرد. نصرت پارسا در مورد جزئیات دارد.
افغانستان از 500 کیلو ولت برق وارداتی ترکمنستان 220 ولت آن را به ولایت جنوبی قندهار انتقال می‌دهد. کار تمدید لاین انتقال این برق از غزنی تا قندهار روز یکشنبه در حضور رئیس جمهور افغانستان و سفیر هند مقیم کابل از سوی قدرت الله دلاوری رئیس شرکت برشنا و پنکج کمار تندن رئیس شرکت KEC در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به امضا رسید. قدرت الله دلاوری رئیس شرکت برشنا گفت این پروژه یکی از بزرگترین برنامه های برق رسانی به مردم است که کار آن به زودی آغاز خواهد شد.
لاین انتقال 220 کیلوولت غزنی لا شرق قندهار که تقریبا 350 کیلومتر را در بر میگیرد از کمک های مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا تمویل میشه، که با تکمیل شدن این پروژه 5 سب‌استیشن هر یک در قره‌باغ، مقر، شاجوی، قلات و شرق قندهار که تحت قرارداد علایدگی امضا خواهد شد، این کل پروژه را تکمیل میکنه.
برق 500 کیلوولت وارداتی ترکمنستان از راه سالنگ برغندی کابل و از همین طریق به ولایت های مرکزی و جنوبی افغانستان وصل می شود. انتظار می رود با رسیدن این برق به افغانستان بخش بزرگ از نیازمندی های باشنده های چندین ولایت افغانستان از برق مرفوع شود. مسیری که لاین انتقال برق از غزنی به قندهار وصل می شود گاه گاه شاهد نامنی ها است. اما مسئولان در شرکت هندی KEC که کار انتقال این لاین را بردوش گرفتند می گویند آنان کارشان را مطابق معیارهای جهانی تکمیل خواهند کرد. پنکج کمار تندن رئیس این شرکت هنگام امضای این قرارداد گفت: بالای ما یک مسئولیت بسیار بزرگ است و ما مطمئن هستیم که این لاین را به گونه معیاری و با کیفیت خوب انتقال دهیم.
Professionalism and of excellent quality.
با گفته وی شرکت یاد شده در 66 کشور جهان در بخش برق فعالیت می کند که حدود 10 سال می شود. در افغانستان در این بخش به کارش ادامه می دهد. رئیس شرکت KEC همچنان کار انتقال لاین از غزنی به قندهار را مهم و اما پیچیده خواند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
با گزارش های اقتصادی ادامه می دهیم. اتاق تجارت بین المللی اجرای شدن موافقت نامه تسهیل تجارت یا TFI را یک فرصت مهم برای تجارت افغانستان می خواند. همکار ما رضا قیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
اتاق تجارت بین المللی موافقت نامه اخیر سازمان تجارت جهانی که توسط اکثریت کشورهای عضو این سازمان تایید و اجرایی شده را یک تحول مهم می خواند. عبدالقادر بهمن رئیس هیئت عامل این اتاق در افغانستان روز یکشنبه طی نشست خبری در کابل گفت که نافذ شدن موافقت نامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی نقطه عطف در تاریخ اقتصاد جهان می باشد. به باور وی با عملی شدن این موافقت نامه سرمایه گذاری های کوچک بزرگ شده و مشکلات موجود سر راه تجارت از بین خواهد رفت.
این موافقت نامه در نفس خود یک اولین موافقت نامه چندین جانبه می باشد که در جریان ایجاد سازمان تجارت جهانی از طرف این سازمان نافذ شده که عملی، قابل تطبیق، مدرن و جهانی می باشد.
این موافقتنامه در جریان 2 سال پس از تصویب توسط 2 سلسله اعضای سازمان تجارت جهانی نافذ گردید. چاد، اردن و عمان از جمله کشورهایی اند که اخیراً این موافقتنامه را تایید کردند، اما افغانستان در ماه جولای سال گذشته آن را مورد قبول قرار داده است. قبل از این افغانستان در اواخر سال 2015 میلادی عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کرد. اتاق تجارت بین المللی میگوید که موافقتنامه تسهیل تجارت یا TFA مقررات غیر ضروری در بخش تجارت را از بین برده و سهولت های تجارتی را در کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان انکشاف خواهد داد.
با پخش می گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. داد ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشند. تا فردا صبح ساعت 7 خدایار و مددگارتان.